خواهند رسوند. با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه تنگه احد.
تنگه احد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر هموطنان عزیز و جان در ماه پربرکت بهمن. ایام مبارک دهه فجر رو خدمت شما گرامیان تبریک عرض میکنم. به برنامه تنگه احد خوش آمدید.
ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی مجسته باد این پیروزی خجسته باد خجسته باد این گل افشان دیار به بلبلان خجسته باد همیشه باد و وطن برقرار این پیروزی خجسته باد این پیروزی
این برنامه با هدف بررسی تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی در مسیر انقلاب اسلامی و همچنین تحقق آرمانها و ارزشهای این انقلاب شکوهمند در جریانه. هر گونه غفلت در این فضا موجب نفوذ دشمن میشه و ما در مقاطع گوناگون در تنگه های احدی قرار گرفته ایم که فاصله ما و دشمن رو از هم مشخص کرده، فاصله خودی از افراد غیر خودی.
فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است. هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه داره. خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصت ها حد اکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو برکنار نگه داریم. خب شورای عالی فضای مجازی به این منظور تشکیل شد. جستجوگر چند ساله که شروع شده، جستجوگرها رو اینا رو دارن میکنن و جوان ها از این طرف اون طرف، شاید چندین شاید ده ها سیستم جستجوگر رو طراحی کردن، ساختن، تولید کردن. یعنی چیز جدیدی نیست، ایشون هم رو اون تکی کردن. اما اون شبکه ملی اطلاعات که اون خیلی مهمه، اون شبکه داخلی، اون رو ما پیش نرفتیم هنوز و دوستان همه معتقدن به این قضیه، اما خب پیشرفت نداشته. اینو بایستی انشالله دنبال کنیم که ضربه های بی جبرانی نزنیم.
موضوع این برنامه تنگی احد، دولت، ملت و شکاف میان آنها در فضای مجازی است. به همین منظور میهمانان گرانقدر ما جناب دکتر کمیل خجسته، مدیرعامل محترم مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان و همچنین مهندس بابک کربازی‌زاده اصفهانی، کارشناس رسانه فضای مجازی و تولید کننده بازی رایانه‌ای در استودیو برنامه به صورت زنده حضور دارند و پاسخگو خواهم بود. جناب خجسته سلام، خوش آمدید. ایام دهه فجر بر شما مبارک، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. سلام میکنم به شنوندگان محترم و انشالله بتونیم این وقتی که خدمت شما هستیم به خوبی استفاده بکنیم.
انشالله. جناب کرباسی زاده
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تبریک میگم ایام دهه فجر رو، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. موضوع برنامه فضای مجازی و شکاف میان دولت و ملت هست. حالا این موضوع چون یه مقدار ابهام داره، بذاریم کمی بازش بکنیم. منظور ما از شکاف میان دولت و ملت گسستگی نیست، بلکه نوع رویکرد به فضای مجازی است. میخوام از بالا نگاه بکنیم، هم از حضرت عالی هم از جناب دکتر خجسته میپرسم نگاه دولت به فضای مجازی در حال حاضر چیست؟ نگاه ملت نسبت به فضای مجازی، امکانات و محدودیت هایی که ایجاد میکنن. جناب مهندس گرباسی
اسلام خدمتتون. ببینید، طبق یک عرف بین المللی ملت مصرف کننده هستن و حالا قوانین مصرف رو شاید به نوعی و به نحوی آموزش بدیم، از خودشون کمک بخوایم، ولی در نقش مصرف کننده. مصرف کننده مشخصاً وظایف و فعالیت‌هاش معلوم. دولت‌ها توی دنیا میان برای این مصرف کننده‌ها توی حوزه‌های مختلف قوانین بالادستی، نظارتی و غیره رو می‌ذارن تا مصرف کننده بتونه هم از امنیت، کیفیت، قیمت، از همه چیز رضایت داشته باشه و تو مسائل کلان و بالادستی هم مشکلات بزرگی برای ملت پیش نیاد.
دوست.
خب دولت‌ها وظایفی دارن، توی ایران هم دولت ما وظایفی داره.
مثلا
توی سال‌های گذشته متأسفانه حوزه فضای مجازی و ذاتاً اینترنت نه که به حال خودش کاملاً رها شده باشه، اما از اون نقشه‌هایی که از سال 1390 و تأسیس شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبری تا ابلاغ قوانین و نیازهایی برای وزارت ارتباطات و غیره تو حوزه شبکه ملی اطلاعات، آموزش مجازی، دولت الکترونیک که حالا روزمره ترینش بانک‌ها و اتفاقات روزمره‌ایه که از لحاظ بعد از کارهای اداری به صورت روزمره و روتین هست، اتفاقهایی باید میافتاده که امنیت و کیفیت زندگی تو فضای مجازی رو برای مردم استاندارد کنه و بومی سازی کنه.
صحیح.
به قول بزرگان این حوزه و بزرگان کشور، شرایط باید به گونه‌ای باشه که مدیریت این فضا دست خودمون باشه، یعنی کسی از جای دیگه دنیا این کلید خاموش و روشنش دستش نباشه. یکی از بزرگترین اتفاقاتی که بود شبکه ملی اطلاعات بود. خب سال هاست این طرح ها همه خوابیده و اون چیزی که میخوایم بگیم واقعا شکافی که وجود داشته باشه تو بدیهی ترین چیز که دولت الکترونیکه میتونیم ببینیم.
درست.
ولی تو بقیه چیزها دیگه پیش
خب ما میخوایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع. موضوع یه مقدار پیچیده است. جناب دکتر خجسته، دیدگاه حضرت عالی رو پیرامون این موضوع، نگاه دولت به فضای مجازی و نگاه ملت به فضای مجازی، چون اینجا یک سری مسائل وجود داره. اعتقاد شخصی من این هست که اگر ملت خوب آموخته بودن، سواد رسانه‌ای رو بهشون به درستی انتقال میدادند، ما مجبور فیلترینگ نمی‌شدیم، خود ملت به سمت بعضی از شبکه‌های اجتماعی نمی‌رفت. اینجا اون حد فاصل داره به وجود میاد. دیدگاه حضرت عالی به عنوان یکی از فعالان این حوزه رو می‌خوام داشته باشیم.
ببینید، به نظر می‌رسه که اول ما در یک صحنه حضور داریم که اون صحنه در واقع داره درباره تغییرات و تحولات جدی براش داره ایجاد میشه. یه دوره‌ای بود ما حالا به یک معنی میگفتیم در عصر اطلاعات قرار داریم. در عصر اطلاعات این تا حوالی شاید سال 2000 به صورت جدی مطرح بود. ما با شکل گرفتن و قدرت گرفتن ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباطات جدیدی قول برودبند و در واقع پهنای باند و ترافیک داده و تغییرات نسلی که به مرور ایجاد شد، آروم آروم از عصر اطلاعات وارد عصر شبکه شدیم. عصر اطلاعات عصری بود که کسی برنده بود که تولید کننده محتوا بود، خبر اول رو میداد و دعوا سر خبر اول بود. CNN شعارش فرست نیوز بود، بی 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 سی شعارش این بودش که تراست من اول بودم برام مهم نیست، در واقع خبر صحیح معتبره. اما آروم آروم همین گستردگی تکنولوژی و قدرت گرفتن تکنولوژی ارتباطی و فناوری‌های ارتباطاتی موجب شد که بمباران اطلاعاتی شکل بگیره و دیگه اینجا مهم نبود الان کی اول خبره. علاوه بر اون یه اتفاق دیگه هم افتاد، تکنولوژی چون تغییر کرد و در واقع اگر ما یک زمانی با لپتاپ ها و کیس ها طرف بودیم، این اطلاعات و این در واقع فناوری وارد چیزی شد به نام موبایل های هوشمند یا اسمارت فون ها، علاوه بر محتوا و اطلاعات چیز دیگه هم شکل گرفت به نام ارتباطات. یعنی ارتباطات در محتوا عصر شبکه رو شکل داد. ناظر به عصر شبکه، ملت دولت ها خودشون رو یک آرایشی دادن، دولت و ناظر به اون یک کنش هایی رو تعریف کردند و ایجاد کردند. این وسط بسته به سیاست هایی که هر دولتی داشت یک کنش ها و اقداماتی رو هم انجام دادن. مثلا دولت آمریکا برای خودش اینترنت ملی رو ایجاد کرد. اینترنت ملی در واقع آمریکا خود اینترنته، اما بعضی کشورها مثل روسیه، چین و سرزمین های دیگه ای مثل آلمان برای خودشون تلاش کردن یک نظام مبتنی بر شبکه به وجود بیارن، یه قانونگذاری رو به وجود بیارن. تو بعضی کشورها هم در واقع مجموعه هایی که مسئولیت و وظیفه و تکفل بس ارتباط رو داشتن، دو تا روش رو پیش گرفتن. بخشی از این سرزمین ها رفتن روی موضوع توسعه ارتباطات، یعنی همون اینترنت در واقع که در واقع از آمریکا شروع برکت کرد رو توسعه دادن. بعضی هم شروع کردن به این که با این تعامل و در واقع نمیخوام بگم مقابله، یه برخورد هوشمندانه رو به وجود بیارن.
درست همین جناب دکتر خجسته بزرگوار، جناب مهندس کرباسی اشاره فرمودن، گفتن وظیفه دولت در فضای مجازی چیست، وظیفه ملت هم چیست. حالا از دیدگاه حضرت عالی به ما یک نفر فعال رسانه‌ای میپرسیم که از دیدگاه حضرت عالی تعریف دولت در رویکرد با فضای مجازی و تعریف ملت، اول به این برسیم بعد به این شکافه میتونیم برسیم که این شکاف کجا اتفاق افتاده.
بله حالا همون عرض من اینجا بود، اینجا دولت‌ها شروع کردن از خودشون تعریف کردن نسبت به فضای مجازی. تو عصر شبکه بعضی دولت ها وظیفه خودشون دارن توسعه ارتباطات بدن، لذا شروع کردند این در واقع ارتباطات فناوری در واقع ارتباطاتی جدید رو توسعه دادن به هر نحو به هر شکلی، حالا توسعه دکل ها، توسعه فیبر ها و و و. بعضی ها دیگه اومدن فقط به عنوان یک نگاه مهندسی بهش نگاه نکردن، اینو یه پدیده فناوری اجتماعی دیدن، نسبت بهش تعریف پیدا کردن، براش در واقع قوانینی گذاشتن، براش یک الزاماتی گذاشتن، تلاش کردن یک حالت سیانتی برای خودش بدن. اینجا اون تعریف است. آیا ما ارتباطات و اینترنت رو به من یک توسعه ارتباطات میبینیم، چیزی که باعث میشود ارتباطات در واقع بیشتر و بیشتر بشود؟ اینجا یه قفلتی توش وجود داره که این ارتباطات توش محتوا وجود داره، این ارتباطات توش فرهنگ وجود داره و چیزایی از این قبیل.
یعنی شما معتقدید که بعضی از نگاه‌ها در دولت اینه که صرفاً فناوری محورانه بریم، بله. اصلا کاری با محتوا نداره.
بله بله. اثرش این میشود.
اثر این میشود. الان چیزی در کشور ما حاکم هست که ما تحت عنوان فضای مجازی و شکاف دولت ملت یاد کردیم، به خاطر چه قفلتی رخ داده؟
بله. حالا تو قسمت دومم عرض کنم، سریع من بگم قسمت طولانی شد. از سمت دیگه مردم تبدیل شدن آروم آروم به شهروند، یعنی مردم استفاده کنندهی صرف نشدن، مردم شهروند فضای مجازی شدن، یعنی ما یک سپهر جدیدی به سپهرهای زندگی اضافه شد. مردم به عنوان یک شهروند در یک فضا دوست دارن کسب و کار خوبی داشته باشن، دوست دارن زندگی خوبی داشته باشن، دوست دارن از اون فضا و زندگی امن زندگی بکنن و رفاه داشته باشن. مردم توقعشون به معنی بهره بردار از این شهر، از این زندگی همچین شکلیه. حالا اینجا چه اتفاق میفته؟ تعارض به وجود میاد. چرا؟ چون یه دری باز شده، اسب تراوای وارد شده و امنیت، کسب و کار، رفاه و اینا دچار اختلال شد.
سپاسگزارم مهندس کرباسی بزرگوار. جناب دکتر خجسته یک تصویر خیلی باز از این موضوع دادن و تکلیف رو روشن کردن که دولت به نظر میرسد نگاه فناوریش بیشتر چربیده بر موضوع محتوا تا امروز. از سوی دیگر شهروندان فضای مجازی که ملت هستند میخوان زندگی طبیعیشون رو در این فضا بر اساس توانایی ها انجام بدن. اینجا تعارض منافع به وجود میاد.
مثال جالبی زدن آقای دکتر خجسته، این قشنگه که مردم به عنوان شهروند حالا این شهر فضای مجازی اینترنت ببینیم و منطقا این اتفاق و این شکاف رو اون موقع بهتر متوجه میشیم. موضوع اینجاست که خب ما به عنوان فناوری با اینترنت اصلا برخورد نکردیم. ما به عنوان اگر فناوری برخورد کرده بودیم، پیوست فرهنگی داشتیم روی بحث اینترنت، ورود اینترنت توی کشورمون با قوانین بالادستی شروع میشد. ما اینترنت وارد کشور شد از سرویس های دایلاب و سرویس های خیلی آرام، بعد توی دولت جدید یک جهش خیلی زیادی اومد برای افزایش سرعت سیم کارت های تلفن، همزمان شد با هوشمند شدن سیستم عامل های تلفن ها و اتفاقات که بود و هیچ پیش بینی روی این نشد که من پیشبینیم که میگم پیشبینی که من به قول دکتر شهروند اینو لمس کرده باشم که برای من یک سری قوانین هست، یک سری اتفاقات هست، من تربیت شدم یا آماده شدم برای استفاده از مثال معروفی که تو ایران همه چی اول میاد بعد فرهنگش بعد جا بیفته و استفاده بشه. خب توی همین بزنگاه یک کلمه هایی که اینجا من به عنوان کلید واژه از اینها استفاده میکنم یاد میکنم، به عنوان برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از استفاده از فضای مجازی، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، هماهنگی در امور، بالا بردن سطح امنیت و کیفیت، کنترل قیمت‌های مصرف و غیره، اینها سرتیترها و کلماتی که از حکم رهبری برای شورای فضای مجازی سال 90 قبل از آغاز شکل‌گیری سرعت گرفتن استفاده مردم از فضای مجازی، اما سال 90 کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و فضای مجازیمون توی کشور به این شدت و به این رشد نبود، از سال اواخر 91 اوایل 92 شروع شد. خب این اتفاقی که افتاده اینه که یک سازمانی تشکیل شده، یک شورایی تشکیل شده، شورای فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور گفته شده که شما برید اینجا قوانین بالادستی برای فضای مجازی رو تصویب کنید، نظارت کنید، پیگیری کنید تا اجرا بشود. بزرگترین مسئولیتی هم که بهشون داده شده شبکه ملی اطلاعات بوده، از منظر اینکه شبکه ملی اطلاعات پایه و بستر اولیه این افزایش قدرت و کیفیت و غیره است. اگر میخواید سرعت اینترنت رو ببرید بالا، اگر کسب و کارها رو سوق بدید به اون، اتفاقی که افتاد، من اینی که عرض میکنم خدمتتون که دولت رها کرد، این شدش که الان تو خبرها میبینیم مثلا مدیر فلان هولدینگ بزرگ کشور تو حوزه فضای مجازی مثلا بازداشت شد، مدیر روابط عمومی یه هولدینگی در حال فرار از کشور توی یک مرزی دستگیر شد. بعد اینا رو نگاه کنید، این هولدینگ خب حالا چیه تو فضای مجازی؟ ببینید اکثر کسب و کارهای ما از تاکسی اینترنتی، فروشگاه‌های بزرگ، همه سهامدارش این هولدینگه. خب چه اتفاقی افتاده تو قوانین بالادستی؟ دارن اینا دیتا ماینینگی که میکنن، اون داده کاوی که اتفاق میفته به کجا داره واسه میشه، جاسوسی مستقیم داره چجوری شکل میگیره؟
خب اینو امنیت ملت که فراهم نکرده.
خب همون ملت اینجا از این منظر نگاه من بودش که مصرف کننده است، یعنی ملت داره به عنوان شهروندی که آقای دکتر میفرمایم میگه من از اینترنت دارم استفاده میکنم،
کاری هم ندارم،
اون شیر فلکه اینترنتی که تو مملکت بازه داره میادش رو زیر ساخت ماست، اینترنتی که مستقیم از آمریکا میاد، به قول مثالی که میذارم یه ایمیل میخوام من بزنم به شما که بغل من نشستی، میره آمریکا برمیگرده میاد به شما.
دقیقاً
این اتفاق میفته، ملت با من مصرف کننده باش فرقی نمیکنه، چون داره چیزی میونه میگه خب حاکمیت بیل کمرش خورده، خب خودش داره درست میکنه دیگه، به من داده یه چیزی دارم استفاده میکنه. این میونه مثلا ما بگیم آقا شیری که دارید میخورید از سوپر میخرید، این شیر اول ضرراشو بدونید، مزایاشو بدونید، بعد گرمش کنید. خب این باید اتفاق بیفته، روش تاریخ داشته باشه، همینه باشه.
یعنی ما ول کردیم ملت به عنوان آخرین حلقه این زنجیر. بله. باید یک محصول سالم دریافت کنیم، در حالی سالم... که الان به نظر میرسه محصول معیوب است.
ببین هم محصول سالم هم زیر ساخت دار، یعنی ملت محصول سالمه یک فضای اینترنت که برای استفاده آماده است. اینی که شما چه استفاده میکنی مثل همه تکنولوژی دیگه است. شما که اون مثالی که شما زدید گفتید فرهنگش بیاد که مردم نرن سراغ فلان پلتفرم، نه، مردم تو فضای مجازی این کارو نمیکنن، مردم میرن نگاه میکنن، میبینن، تجربه میکنن.
انتخاب رو ببینید بذاریم به عهده‌اش، یعنی اینقدر سواد رسانه‌ایش بالا باشه که بداند چنین اپلیکیشنی،
خب
چنین
ماهوی یک اپلیکیشن مشکلی که داره مثل این واتساپ و اتفاقی که این چند روز افتاده. ببینید ماجرا چیه؟ یک مورد خاصه که اومده. ذات یه شبکه مجازی اتفاقی که داره با ما چه مشکلی داره؟ مشکل اون زیرساخته، مشکل اون دیتا ماینینگ، مشکل اون جاسوسیه، مشکل اتفاقاتی که از خب اینو باید دولت و حاکمیت بالا سرش باشن. شبکه ملی اطلاعات که اومد از روز اول ترس بین مردم ایجاد شدش که شبکه ملی اطلاعات وقتی بیاد یعنی مرزهای کشور ما تو فضای مجازی با دنیای بیرون بسته میشه، ما فقط داخلی میتونیم، چیز نیستش. ما اتفاقی که داریم اینه که وزارت ارتباطات متاسفانه موضوع مسئولیت خودش رو گذاشته زمین سالهاست و اون کار رو انجام نمیده. شورای عالی فضای مجازی هم دقیقاً موازی با اون کار رو گذاشته زمین، یعنی از رئیس جمهور که رئیس شورای عالی فضای مجازی به جلسات و تاریخ‌ها و عدم برگزاری و غیرش نگاه کنید تا مصوباتی که انجام شده و استنکاف نکردن، یعنی اگر انجام میشه قانونگذاری خوب انجام شده، شعار دوست. رو کاغذ خوب نوشته شده، همین طرح اخیری که تو مجلس برای پیام‌رسان‌های بومی نوشته شدش، عین جمله رئیس کمیسیون رو دارم عرض می‌کنم خدمتتون، تو مصوبه فهمیدن گفتن این چیزهایی که متأسف کردیم این همه سر صدا شده الان تو رسانه‌ها و غیره، حالا زنجیره خدا آقایون، بابت این چیزیه که مصوبه‌ای که وزارت ارتباطات مسئول بوده برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت قانون تو مجلس نبوده، به عنوان اجرا بوده، دست خود وزارت خونه و اجرا نمی‌کرده، حالا مجلس
یعنی
کردن
زمین مانده رو خواستن زنده
الان تصویبش کردن، گفتن آقا قانونه، کسی که انجام نده حالا خلاف قانون انجام داده، یعنی 9 سال ما این کارو نکردیم تازه اومدیم.
چه بده دکتر خجسته، ما در سیر تحول و تطور تاریخ انقلاب اسلامی فراز و فرود فراوان داشتیم، هم فرصت هم محدودیت. ببینید ویدیو هم همین مشکل رو داشتیم، کامپیوتر هم همین مشکل رو داشتیم، اینترنت هم همین مشکل رو داشتیم، الان فضای مجازی به همینطور. ما باید به این مسئله به عنوان یک موقعیت نگاه کنیم که یک هم‌اندیشی اتفاق بیفته. اگر قرار باشه که ما آزمودنی ها رو باز بیازماییم آسیب خواهیم خورد، برای اینکه پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از این دیدگاه آسیب نبینه و این شکاف میانه دولت ملت در فضای مجازی کم بشود چه باید بکنیم؟
من فکر می‌کنم ما مهمتر از شکاف وارد یه گسلی میشه. اول یه چیزی بگم، چون ما هی داریم موضوع رو شاید به عنوان تهدید نگاه کنیم، اینترنت یه اول اعلام موضوع بکنم اشهد ان لا اله الا الله بگم، اینه که اینترنت واقعا یه فناوری فرصت. خود رهبر انقلاب تو که دیداش میفهمن که بعضی چیزا ممکنه اشکال داشته باشه، اما تو اون اشکال دو تا فرصته، للعسره یسران، اینو برای اینترنت میفهمن و این یه فرصتی که ارتباطات ایجاد میکنه، به عالم اتصال برقرار میکنه، فرصت‌های علمی رو ایجاد میکنه و و و کلی اتفاقات خیلی خوب توش داره. مشکل کجاست؟ مشکل تو رها شدگی است. یعنی شما اگر یک شهر خیلی خوبی هم داشته باشی رهاش کنی، فرصت میشه برای دزدا و و و. شکاف به این معنی رو من میخوام بگم به یک گسلیه که داره تو این شهر پیش میاد. گسل زلزله که میاد نگاه نمیکنه خب اینجا وزارت خونه است من گسله بزنم زمین شکاف میفته، تو خونه میفته، بین پدر و دختر میفته، بین زن و شوهر میفته، بین حاکم و در واقع مردم میفته و و و. اتفاقی که داره اینترنت ایجاد میکنه اینه که داره روز به روز چون رهاست این گسل ها رو بیشتر میکنه. من دو تا مثال بزنم خدمت شما. یه مثال در حوزه همین موضوع قمار. اخیراً که حالا تو همین چند وقت پیش بحث قمار خیلی مطرح شد، خب معلوم شد، روشن شد. بافت حرکت رو ببینید. یک سری سلبریتی هستن که مبلغ قمارن، یک سری قمارخونه های آنلاینن، یک کشوری هم هستش که محل تجمع این افراده. فرایندی رو درست میکنند که تو اون فرایند با حساب مردم در واقع تعرض میکنند، پول مردم رو برمیدارن، کلاهبرداری میکنن و و و.
این میاره موضوعش اینجاست، ملت مقصر یا دولت مقصر؟
حالا ما خواستم اینجا الان نکتهش اینه که ملت و دولت نیستن موضوع. این الان دو بخش داره. میخوام اول مثال رو عرض بکنم. مثال معلوم میکنه چیه؟ یک شهر که هر کس هر کار دلش میخواد بکنه است.
درست.
اتفاق چیه؟ اینجا چون اتفاق صیانتی رخ نداده، کسی نبوده مراقبت کنه آقای بانک تو چرا حسابات در اختیار اون شبکه قماره،
شما میفرمایید ما با خود اینترنت مشکلی نداریم. موضوع عدم صیانت لازم در استفاده شهروندان این فضا، یعنی ملت است. یعنی ملت میتونه در این فضا خیلی خوب کار بکنه اگر دولت چشمانش باز باشد، اگر همه مراحل داشته باشه. در اینجا ما اون شکافه رو به نظرمون میرسه وجود داره. چجوری باید اینو رفعش کنیم؟ چجوری به یه فرصت
میفهمن گسل داریم دیگه شکافه.
بله میگن رو گسل.
حالا من یه مثال دومم عرض کنم خدمت شما. مثال دوم اینه، ما الان میبینیم در موضوع پلتفرم ها یهو مجموعی مثل اپل، یه پلتفرم مادر، یه ابزار و دستگاه، حالا دیوایس بگیم مادر، میگه آقا من دیگه نمیخوام توی این اپ استورم پلتفرم های ایرانی رو اجازه بدن فعالیت کنم. یهو میبینید کسب و کارهای ایرانی دچار مشکل میشه. خب کی اینجا از کسب و کار ایرانی باید مراقبت کنه؟ ایش رهاست. حالا شما بودو تا بشه خواست انجام میده، نخواستم نمیکن. این حوزه کسب و کاره. تو حوزه محتوا شما یه قهرمانی داری به نام حاج قاسم، میخوای بهش احساس ارادتتو نشون بدی و نمایش بدی، توی پلتفرم اینستاگرام عکسشو منتشر میکن، درباش چیزی مینویسی، چی کار میکنه با تو؟ یا اول اختار میده، بعدش تو رو دقیقا مثل آدم داستان و خاطرات دوران پهلوی رو میشنوه، اینجوریه که دیگه الان مثلا عکس حاج قاسم رو چششو میذارن، یه تقیه طوری الان واقعا ما وارد مرحله تقیه شدیم توی مثلا اینستاگرام. ببینید چه اتفاقی داره میفته. در کشوری که شعار اولش استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود، الان فضایی به وجود اومده که این شهر استقلالش دچار خطر شده. مردم نمیتونن حتی در بهترین چیزا، در اون آسمانی ترین احساساتشون بتونن بروز بدن خودشون رو، بعد پنهانی بروز بدن. ببینید این الان اون رها شدگی است، اون گسل است، اون شکاف است که داره به وجود میاد. اینجا عرض من اینه، کاری که این دولت باید بکنه حفاظت و صیانت تا این شهر خودش بتونه بازسازی بکنه.
سپاسگزارم. آقای مالک کربوسی،
عرض کنم خدمتتون که خب این مثال خیلی درستیه تو بحث صیانت و اتفاقی که حالا رو اینترنت هست و فعالیتی که باید دولت انجام بده و اتفاقات بالادستی که داریم. ماجرا اینه که بعضا توی این محقق نشدن صیانت و اتفاقی که داره دیده میشه، آسیب‌هایی زده میشه به مردم و ملت که این آسیب‌ها هم موضوعش عدم صیانته، هم موضوعش بعضن اون ولنگاری و رها کردن حوزه فضای مجازیه. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که ما تو حوزه‌های مختلف، از جمله مثالی که آقای دکتر زدن تو حوزه اتفاق بروزی که الان هستش و اتفاق قمار و غیره، تا موقعی که صیانت بیاد بگه که آقا من مثلا این سایت‌ها رو به محض اینکه وارد میشه من فیلتر کنم، مثلا فقط تو بگیر و ببند باشه، خب مسلماً دردسر واسه دولت هم، برای نگهدارنده صیانت کننده هم دردسر. اما وقتی زیر ساخت به معنای واقعی بیاد درست چیده بشه، یعنی بگه شما میخوای بس بشه به درگاه بانکی، آقا این قوانین درگاه بانکیه، خودشون تو مصوبه‌های قانونی راه دور زدن قانون رو میذارن، بعد میگن ای چرا اینجوری شد. من به جهت اینکه خب لفظ قانون نمیشه اسم آورد، اسم نمیاریم، ولی فردی که مسئول یکی از بزرگترین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکه و درگاه میفروشه، تو دوران قمار درصد سهام مجموعش بالای 70% رشد داشته، ایشون یکی از مسئولین صنعت بازی رایانه‌ای تو وزارت ارشاد هم بود همزمان با حفظ سمت. خب یعنی چی؟ بازی‌های قمار بود، جلوش باید از طریق اون نهاد کنترل کننده گرفته می‌شده، اتصال دهنده اینترنت بوده. ببینید افراد میان بعضن کارهای اشتباه میکنن، قبول، ولی اون صیانت مال موقعیه که قانونگذار قانون درست نوشته باشه، نظارت کننده و زیرساخت درست کارشو انجام بده، وزارت ارتباطات پای کار باشه، شورای فضای مجازی درست کارش انجام. توی یک دومینویی که اتفاق افتاده صیانت هم اتفاق بیفته. صیانت ظاهر نمیشه دیگه، صیانت باید به وجود بیاد، بگن آقا مسئولیت این صیانت با شماست. مشکلی که داریم و این شکافه که ببخش به وجود اومده، شکافه از اینجاست که ما حوزه فضای مجازی رو بدون اینکه به عمق ماجرا و به عمق فاجعه‌ای که میتونه به وجود بیاره این ابزار خوب و مفید، بدون اینکه به این فکر کنیم، اینترنت رو با بالاترین سرعت تو رقابت سرعت، البته که بعضن تو بدترین کیفیت، با یک قیمت بسیار عجیب غریب بین المللی، یعنی جزء خنده‌دارهاست، و رها دادیم دست مردم. حالا اگه این وسط بیایم بگیم این رها شدگی رو ما روش صیانت نمی‌کنیم، درسته، ولی ماجرا اینه که اصلا این رها شدگی قوانین صیانتش کجاست؟ قوانین بالا این مصوبه سال 97 شورای فضا مجازی داشت برای اینترنت اشیا. این موقعی که اومد من واقعا فقط یک لبخند داشتم، نگاه کردم و خوندم و مصوبه رو، گفتم آخه ما کجای کاریم؟ مصوبه بالادستی روی نظارت بر زیرساخت اینترنت اشیا که ما باید فقط میزبانی کنیم روی کدوم اینترنت ملی، روی کدوم سرویس داخلی و غیره. شما چند روز پیش ترکیه تونست یکی از این شبکه‌های اجتماعی بین المللی رو بیاره سر خط خودش، گفت با قوانین من یا کار میکنه یا میبندم جلوتو. سالها هم درگیر بودم، مثل حالا سرویس ویدیویی که روی یوتیوب ما سالهاست فیلترین و غیره که الان تو کشورهای مختلف میان کار میکنم. ما ویل کردیم، یک نگاه اینه که خب ببندیم، این نگاه سلبیه هست، فیلتر میکنیم بس. مردم هم راهشو بلدن که چجوری برن استفاده کنن، همیشه دردسر هست بینمون سوء استفاده گر